متاسفانه بچه همون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
در باره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیزم، در هر کجا که شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید، خدا رو شکر توفیقی فراهم شد تا باز در یک شنبه در خدمت شما گرامیان باشیم. سوم اسفند ماه سال 1399 و روزها چه سخت میگذرند. آخرین روزهای این قرن رو داریم طی میکنیم و هر روزش یادآور و مرور زندگی است. در ابتدای این قرن چیزی به نام زیستبوم دوم وجود نداشت، اما امروز درون اون زیستبوم زندگی میکنیم. چجوری پا به قرن جدید خورشیدی خواهیم گذاشت؟ این برنامه هشتگ گفتگوست با افتخار تمام توسط سرکار خانم زهرا بهری، تهیه کننده برنامه، من فرهاد اسماعیلی و همکارانم تقدیمتون میشه. روانشناسی علمیه که با روان انسان، با وجود انسان، با جوهره انسان سر کار داره. رفتار یک بخش از شخصیت هست، یعنی تجلی شخصیت ما در رفتار میبینیم. سوال من اینه، رفتار ما در فضای مجازی نشاندنده چه وجهی از شخصیت حرفه‌ای ماست؟ این موضوع برنامه امروز هشتگ گفتگوه. با همدیگه بریم بسته صوتی رو بشنویم که پیرامون این موضوع هست. برمیگردیم میهمانان نازنین برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم، بریم داخل خود مطلب.
رصد استفاده از اینترنت و فضای مجازی از ابزاری مهم برای آموزش به شمار می رود، اما یک سری نگرانی ها را هم تحمیل می کند. مدیریت رفتار در فضای مجازی موضوع مهمی است که لازمه آن رعایت کردن برخی نکات مثل این است که در فضای مجازی آگاهانه رفتار کنید تا آسیب نبینید. خریدهای خود را در فروشگاه‌های مطمئن انجام دهید. مراقب رابطه زندگی مدرن و فضای مجازی باشید و ببینید که به کجا ختم می‌شود. تعادل بین فضای حقیقی و مجازی را فراموش نکنید. هدفتان را در فضای مجازی مشخص کنید و برای آن برنامه ریزی کنید. در برنامه هشتگ گفتگوی امروز به موضوع مدیریت رفتار در فضای مجازی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
مراقبه کردن. توصیف و نصیحت و پندی که حکمای ما همواره بر اون تأکید داشتن، در کار خودمون مرور کنیم. ائمه اطهار همچنین فرمودن زمانی که شب می شود در کار روزانه خودمون مرور کنیم. این همون مراقبه است که حواسمون باشه رفتارمون در زندگی واقعی چیست و در جایی که جز خداوند کسی ناظر ما نیست، یعنی فضای مجازی. اجازه بدید ما بریم وارد اصل مطلب بشیم. موضوع مدیریت رفتار در فضای مجازی از سخن بزرگان و اساتید زیباتر شنیده میشه. میهمانان گرانقدر ما جناب دکتر مسعود نویدی مقدم، دوست ارجمندم، استاد محترم دانشگاه، پژوهشگر ارشد حوزه خانواده در فضای مجازی، مدیر محترم و بنیانگذار کلینیک‌های تخصصی مشاوره کوشا و ام اس ایران. سلام، خوش آمدید مانند همیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توامن، دوست عزیز و همه عزیزان عوامل دانشگاه رادیو گفته
خواهش میکنم همیشه تحت عنوان دانشکنم
مهمانان عزیز و همکاران محترم
سپاسگزارم.
ارزم به خدمتتون که اگر ورود بخوایم پیدا کنیم
من دیگه مهمانان رو معرفی کنم بعد سوال با شما شروع
کنم.
دیگه مهمان گرانقدری که در استودیو روبروی جناب دکتر نوید مقدم نشستن سرکار خانم دکتر سیده سارا میرقاسمی مدرس دانشگاه پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعات فضای مجازی هستن. خوش آمد میگم به شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی و همینطور خدمت آقای دکتر، ارادت دارم خدمتشون و خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفته رو.
درود بر شما. و نازنین دیگری که به صورت تلفنی سعادت حضورشون رو داریم، جناب دکتر غلامرضا آذری عضو محترم هیئت علمی با تخصص علوم ارتباطات و مطالعات رسانه‌ها، مترجم، نویسنده و مدرس دانشگاه. سلام، خوش آمدید جناب آقای دکتر آذری.
سلام عرض کردم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همچنین همکاران محترم و شنوندگان عزیز این برنامه.
امیدوارم
که برنامه امروز بتونه خوب و مفید و آموزنده باشه.
به یقین چنین خواهد بود. موضوع برنامه ما شنوندگان عزیز مدیریت رفتار در فضای مجازی است. اما اجازه بدید اصلا با موضوع رفتار شروع کنیم. تعریف رفتار، رفتار چیست؟ از لحاظ علمی جناب دکتر مسعود نویدی مقدم رفتار انسان رو در سرزمین و حیطه روانشناسی مورد بررسی قرار میدن. خواهش میکنم.
مجددا به نام خدا، ما اگر بخوایم موقعیت‌های مختلف افراد رو در بحث رفتار مورد بررسی قرار بدیم، خیلی کوتاه و موجز عرض میکنم، ما به دنبال یک محرک، یک رفتاری رو از خودمون نشون میدیم و در نهایت پاسخی رو خواهیم داشت. یعنی محرک یک موجود زنده میتونه باشه و فضای مجازی هم فضای زنده‌ای هست. این رو ما الان من میخوام اینو سریع پیوند بزنم به اون بحث رفتار. بنابراین نمود ظاهری و نمود باطنی یا ناآشکار رفتار ما حاصل اون تعاملات و بازخوردهایی هستش که ما از محیط پیرامون خودمون دریافت میکنیم. ما به عنوان یک محرک اتفاقی میفته، نسبت به اون پاسخ میدیم، پس بنابراین رفتار اتفاق میفته و این برمیگرده به نوع شخصیت ما، خلق و خوی ما و منش ما که محیطی.
درود بیکران بر شما. جناب دکتر آذری بزرگوار، برای ساخته شدن یک مدل ارتباطی باید رفتار ارتباطی رخ بده. از دیدگاه ارتباطات رفتار رو برای ما مشخص و تعبیر می‌فرمایید؟
استدعا می‌کنم. ببینید، رفتار مجموعه الگوها، ارزش‌ها، هنجارها و باورها، حتی عقایدی که یک شخص چه در بیرون و چه در درون خودش از خودش نشون میده و یا در خودش منعکس میکنه و یا به دیگران در واقع اون رو نشون میده، اطلاق میشه از نظر من و میتونه ابعاد ارتباطی متفاوتی داشته باشه.
صحیح.
این ابعاد میتونه کاملا جنبه روحی روانی داشته باشه که اصولا روانشناسا و روانپزشکا تو این قضیه خیلی کار کردن.
بله.
گاهی اوقات این رفتار میتونه بیشتر جنبه نمایشی و در واقع نمودی داشته باشه که این به خلق‌وخوی فرد برمیگرده و گاهی اوقات رفتار به طور حرفه‌ای و تخصصی میتونه جنبه رسمی و قراردادی داشته باشه.
کاملا درسته.
فضای مجازی در واقع همه این حالات رو میتونه در خودش داشته باشه و فرد با توجه به تخصص، جایگاه و پایگاهی که داره ممکن از خودش انعکاس‌های رفتاری گوناگونی رو نشونه.
سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر سیده سارا میرقاسمی، از اونجایی که حوزه تخصص حضرت عالی فضای سایبر و سواد رسانه ایست و رفتار هم جنبه بیرونی شخصیت افراد هست، ما معمولا جنبه بیرونی رو میبینیم و از اونجا که در فضای مجازی انسان ها چهره ندارن، نام ندارن، کلن ایکس هستند، رفتاری که از یک ایکس میبینیم تبیین کننده آن چیزی که در وجود این فرد است، شاید در جلوه دیگر، در پیراهنی دیگر این فرد نباشه. چگونه این تعارض رو ما میتونیم باور کنیم؟ آیا باید بگیم شخصیت این فرد همینی که در فضای مجازی است یا شخصیتش آنی است که در بیرون از فضای مجازی است؟
خیلی ممنونم از شما آقای اسماعیلی بابت توضیحات بسیار خوبی که برای فتح باب دادین. من البته درس پس میدم خدمت اساتید. من از منظر رسانه ها رفتار رو تعریف میکنم. در واقع رفتار ما از ذهنیت ما شکل میگیره. و ما در حوزه سواد رسانه‌ای معتقد هستیم که رسانه‌ها چارچوب ایدئولوژیکی دارن که به رفتار افراد جهت میدن. به قول آقای هابرماس، رسانه‌ها به ما نمیگن که چگونه فکر کنید، به ما میگن در مورد چه چیزی فکر کنید. و وقتی که تفکر ما شکل گرفت، تفکر پیش زمینه بروز رفتار خواهد بود و این چارچوب ایدئولوژیک هست که به ما یاد میده که برای بیشتر دیده شدن باید چه رفتاری رو از خودمون بروز بدیم.
سپاسگزارم. ای دکتر مسعود نویدی مقدم، سرکار خانم دکتر قاسمی اشاره خیلی قشنگ کرد روی ایدئولوژی رسانه‌ای. میخوام بگم که هر خانواده‌ای هم یک ایدئولوژی دارد. یک خانواده مذهبی بر اساس یک ساختار رفتار می‌کنند. یک خانواده که کمتر تکلف در حوزه مذهب داره جور دیگری رفتار می‌کنه. این موضوع رو چون حوزه تخصص حضرت و دغدغه روزانه شما هم هستش، میخوام بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. رفتار، مدیریت رفتار رسانه‌ای فضا مجازی در خانواده تابع چه قواعدی است و کجاها شکسته میشه و زنگ خطر برای خانواده؟
بله، نکته خیلی خوبی اشاره شد و فتح باب شد. ببینید، بحث هدف گذاری است در فضای مجازی و اگر الگو یا ایدئولوژی داره مطرح میشه، هر خانواده به صورت یونیک برای خودش یک ابزاری داره. وقتی خانواده ها کنار هم دیگه قرار میگیرن، افراد خانواده کنار هم قرار میگیرند، ما یک برایندی از خانواده دریافت میکنیم. بنابراین تک تک افراد که داخل اون مجموعه هستن شاید رفتارهای خاص خودشون رو دارن، ولی اون تک صدایی که بیرون میاد خیلی مهمه. خب توی فضای مدیریت این موضوع ما میبینیم که افراد همدیگر رو پیدا میکنند.
اون موضوع هم تک صداست. خیلی موضوع قشنگی فرمودید، به شما بخوام برگردم.
خواهش.
تو خانواده ایرانی معمولا پدر نقش ناخدای این کشتی زندگی داره و صدای خانواده است، صدای رسمی خانواده است. صدای رشد و عاطفه و عشق صدای مادره و چند صدایی های بچه ها نشانه سلیقه هاست، اما ما یک صدا میشنویم. مسئله اینجاست، ضمن تایید گفتار حضرت عالی و بنیان فکری زندگی ما در سرزمین به نام ایران یک صدایی است، اما فضای مجازی فضای چند صدایی است. بر اساس همون ایدئولوژی رسانه‌ای میخوان بگوین نه، هر کسی میتونه برای خودش زندگی بکنه، پدر باشه، پدر جایگاهش فقط وسیله بوده که منو به وجود آورده، اما من صدایی دارم. این همون مسئله که خانواده رو داره اذیت میکنه. ما این چجوری باید برخورد کنیم؟
پذیرش، نکته خیلی خوبیه، پذیرش نقش افراد در داخل خانواده و در فضای مجازی و نوع رویکردی که با افراد پیرامون خودشون دارن، اینها همه حاکی از این هستش که از کودکی این فرزند چجوری آموزش دیده، یا خود اون پدر و مادر چجوری آموزش دادن و آیا نقش های همدیگر رو قبول دارن و آیا صداقت در رفتار خودشون وقتی راست آزمایی میشن وجود داره.
یعنی پذیرش نقش ها، ارائه نقش، نقش پذیری، ارائه مسئولیت به بچه ها
و راستی آزمایی
در جن. آقا راست میگوین که راست میشنون. این ترتیب رفتار پدر و مادر است دیگه. درسته. آقای دکتر آذری بزرگوار جان، میتونم نوید مقدم اشاره بسیار دقیقی فرمودن که یک رابطه سالم، رابطه‌ای که همه توش تعریف دارن، همه مشخصه، جایگاه‌های شخصیتی تبیین شده، جایگاه‌های ارتباطی و رفتاری هم تبیین شده. هیچ وقت یک پسر، یک دختر علارغم دوست بودن با پدر اما رفیق نیست، فرزنده. در حالی که در فضای مجازی ما چیز دیگری می‌بینیم. از دیدگاه حضرت عالی به عنوان یک پژوهشگر و کسی که دستی بر آتش دارید، این موضوع رو چجوری باید تبیین کنیم؟ تا چه حدش منطقیه؟ در چه حدش در ایران ما دچار مشکل شده ایم؟
بله، بسیار سوال خوبیه، تشکر میکنم. ببینید، واقعیت قضیه این هستش که این پرسش شما من رو یاد داستان خوبی که آقای ادگار آلن پو نوشتند انداخت.
بله،
که اتفاقا در نوشته جادار آقای مکلوهان هم به اون اشاره شد.
دقیقا،
ادگار آلن پو یه داستانی داره به نام سقوط در گرداب،
مثل قلب سخنگوش داره، من تو همون قصه هاست دیگه.
بله، در واقع این داستان از این قرار هستش که یه برادریه که در واقع دو تا برادری دیگه داره و اینا با هم دیگه میرن ماهیگیری و بله، از اون ماهیگیری گردابی میاد، این قایق اونها رو آب فرا میگیره و بله، یکی در واقع غرق میشه، اون یکی در واقع در خود گرداب فرو میره و یکی از اونها که در واقع اون دو نفر رو دعوت کرده سعی میکنه که خودشو نجات بده و از اونجا میپره توی بشکه و از بشکه شط قایقی میسازه که در واقع از اون گرداب نجات پیدا میکنه.
صحیح.
من فضای مجازی رو در واقع یه گرداب میدونم که میتونه هم فرصت سوزی باشه و هم دلسوزی باشه، یعنی هر دو قطب رو میتونه در یه پیوستار با خودش داشته باشه.
صحیح.
به عنوان معلم ساده و سالها خدمتگزار این حوزه عرض میکنم که فضای مجازی هم مثل متن زندگی میمونه که اگر آموزش ها در واقع تعلیم و تربیت های لازم برای اون ارائه نشه و اخلاق حرفه‌ای در مورد اون رعایت نشه، میتونه بسیار آسیب زننده از یک سو و از طرفی میتونه بسیار هشدار دهنده باشه.
چقدر زیبا. خب
بنابراین هیچ راهی نیست مگر اینکه تمام اصول و اخلاق حرفه‌ای اون رو بشود در جای خودش و به نام خودش استفاده کرد.
سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر قاسمی، جناب دکتر آذری فرمودن که فضای مجازی به مانند گرداب میبانند. چقدر تعبیر دقیقه. یعنی شما کافی گوشی هوشمندت رو فقط تکون بدی، چشمتو باز میکنی، سه ساعت رفتی از این لایه به این لابیرنت، به یک تالار گفتگو، به یک تصویر، اصلا گم میکنی زمانتو. واقعا گرداب است. حالا وقتی ما تون گرداب قرار میگیریم، چه چیزهایی میتواند حافظ ما باشد، ما رو نبلعد؟ چیزی که ترس خانواده هاست، دغدغمون برنامه ما برنامه خانواده است. خانواده میترسه از این که بچهش بلیده بشه، همسرش بلیده بشه، خودش بلیده بشه و از همه بدتر آبروش بلیده بشه.
دقیقا. خیلی تعبیر زیبایی داشتن استاد. و باید اشاره بکنم خدمتون که در فضای مجازی ما با دو گونه بروز شخصیت مواجه هستیم. یکی شخصیت واقعی هستش که افراد انعکاسش رو در واقع به فضای مجازی بروز میدن. یکی شخصیت مجازی هست، یعنی آدم ها خودشون رو چیزی غیر از اون چیزی که هستند نشون میدن. ما با اون بحث فیک و دروغین شخصیت ها در فضای مجازی که اون راستی آزماییه شاید بعضی وقتها نتونه پاسخگو باشه، برای اینکه ما ببینیم یه شخصیتی که افراد از خودشون بروز میدن شخصیت واقعی هست یا یه شخصیت پوشالی و فیک و دروغینی هست که از خودشون دارن بروز میدن. ما با اون بحث شخصیت واقعی میپردازه. وقتی که ما شخصیت واقعیمون رو در معرض نمایش میگذاریم در فضای مجازی، یعنی در واقع داریم به گونه خود افشاگری میکنیم.
درسته.
ولی اینجا نکته مهم اینجاست، اشاره‌ای که شما فرمودین اینه که ما خودمون رو نبازیم در فضای مجازی و خود واقعیمون باشیم. من اگر اجازه بدین یه توضیح کوتاهی داشته باشم، مطالب رو به هم دیگه مرتبط بکنم. اشاره کردم خدمتون که بحث ایدئولوژیکی که در رسانه ها حاکم هست به ما میگه که ما باید چگونه رفتار بکنیم. یعنی ببینید، ما با فرض این که فرد به خود افشاگری شخصیت واقعی خودش در فضای مجازی میپردازه، میخوایم این بخش رو تحلیل بکنیم. وقتی که خب ببینید، تو فضای مجازی یک اعتیادی وجود داره و اون بیشتر دیده شدنه. یعنی شما زمانی مهمتر هستی، زمانی اهمیت بیشتری داری که لایک بیشتری داشته باشی، فالوور بیشتری داشته باشی و به طور کلی بیشتر دیده بشی. خب این فضاست که به ما میگه که چه چیزی رو از خودمون بروز بدیم، چه لباسی رو، از چه برندی، چه خوراکی رو، از چه مارکی بخریم، بپوشیم، به نمایش بگذاریم تا فالوور بیشتری داشته باشیم، سینه بیشتری داشته باشیم، لایک بیشتری داشته باشیم. خب این بلاگرها و اینها هم که الان هستن دیگه، یعنی همون اون بحث فضای تجاری که از اینجا در میاد، اصلا وارد اون بحث نمیشون، خیلی گسترده است. اما واقعیت اینه که من سارا میرقاسمی یک چارچوب شخصیتی دارم دلیقا. که این رو میخوام اشاره بکنم به اون بحثی
هم همینو بگم.
فرمودین خانواده من، هویت من، جامعه من این چارچوب رو برای من شکل داده، یعنی درسته. در واقع هویت فردی من رو شکل داده. اما یک هویت جمعی متوهمی هم در فضای مجازی وجود داره که این هویت جمعی بر اساس اون چارچوب ایدئولوژیک شکل میگیره. حالا به نظر من سوالی که اینجا مطرحه و باید خیلی بهش بپردازیم این هست که آیا این هویت جمعی متوهم که در فضای مجاز شکل میگیره، یعنی فضایی که امروز هست و فردا ممکن است نباشد، آیا این هویت جعلی یا هویت جمعی، جعلی یا واقعی، وارد این بحثش نمیشیم، اینقدر اهمیت داره که من هویت فردی خودم رو و شاکله خانوادگی، اجتماعی، اعتقادی خودم رو فدای اون هویت جمعی توهمی بکنم؟ اجازه بدین یک توضیح بدم،
چون زمان خیلی کوتاه هستش. من
یک جمله فقط عرض کنم خدمت خدمتون. برای مثال برای جا افتادن این مسئله چون ممکنه مطلب ابتر بمونه، اجازه بدید من روی توضیح بدم خدمتون. ببینید مثلا خانومی که تا دیروز در محیط خانواده و در محیط اجتماع خودش با حجاب اسلامی وارد میشد، برای بیشتر دیده شدن حاضره که یک کلیپ از رقص خودش رو منتشر بکنه تا فالوور و لایک بیشتری داشته باشه. همه حرفم اینه. اینجا یعنی اون هویت فردیه فدای هویت جمعیه شده و ما رو به اون سمت برده که رفتاری از خودمون بروز بدیم که در شبکه های مجازی بیشتر دیده بشه.
خواهش میکنم. نه من میخوام این گردبرداری از صحبت حضرت عالی کنم. خواهش میکنم، میخوام از شما گردبرداری کنم، برده بخش بعدی بشم. ما تو خانواده ایرانی سعی میکنیم بچه هامون آقا منش بار بیاریم، بزرگ با شخصیت. برنامه هشتگ گفتگو یک بخشش جوان ها هستن که اصلا سرمایه های این برنامه هستن. با افتخار تمام انرژی هاشون رو دریافت میکنیم، براشون دعاهای خیر میکنیم و آرزومون هست که این جوانان سرزمین ما با آقا منشی رفتارشون رو در فضای مجازی قطعا مدیریت کنن و آنی باشن که جلوی پدر مادر خانوادن همون در فضای مجازی. درود بر شما جوانان ایران زمین. هشتگ گفتگو قطعی رو تقدیمتون میکنم.
ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. من نم بارون میذاره به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره که شروع جدیده.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. حسن اکبری هستم با بخش چه خبر.
بدون پیشوند و پسوند شعبه هم ندارم.
درسته، حالتون بهتره؟
خدا روش.
سلام به کارشناسان خوب برنامه و خانم حسنپور. بپردازیم به فضای مجازی و رفتاری که در اون صورت میگیره. ترول، نمیدونم درست میگم لفظش یا نه، ترول یا ترول. آره، این اصطلاح انگلیسی آقای اسماعیلی در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته میشه که با رفتار مخرب در فضای مجازی به دنبال جلب نظر کاربران و ایجاد تشنجن. نوعی اوباش اینترنتی بهشون میگن.
معمولا بهشون میگن اسکل توی فضای
توی فرنگ و اصطلاح ما. درسته، اینا کلن افراد، حالا اینطوری تعریفشون کرده، افراد بیکاری هستن که پیغام هایی رو ارسال میکنن که حاوی مطالب ناراحت کننده و جنجال برانگیزه و 90% هم معمولا حقیقت نداره اون پیامایی که ارسال میکنن. یه سری کامنت ها در فضای مجازی رو بخونیم. کاربری پیغام گذاشتن که به نظر من آدم عمیقا باید باور کنه که بخش زیادی از رفتار مجازی ما آدم ها ترکیبی از تمایلاتمان به گرفتن تایید از مخاطبمونه. یعنی ما میخوایم تایید رو بگیریم، اونطوری رفتار میکنیم.
همون صحبت بود تکرار خانم دکتر قاسمی اشاره فرمودند به شدت.
یک کاربری دیگر هم کامنت گذاشتن، گفتن که طرف توی خونه جواب سلامشو نمیدن ولی چون توی فضای مجازی چند کا فالوور داره، چند هزار فالوور داره، در مورد موارد مختلف نظر میده و سعی میکنه نوع نگرشش رو به مخاطبش القا.
خب همین موضوع جناب دکتر نوید مقدم مرجع بودن اشاره خیلی قشنگ بود، میگه کسی که چند هزار نفر پیرو داره تو این فضا میره، خود جمله هر چیزی رو انجام میده. من از آقای آذری هم همین سوال میخوام بپرسم، چه چیزی موجب میشه فرد به خودش این باور داشته باشه در هر حوزه نظر بده؟ چون مثلا چند هزار نفر هستن راجع به فوتبال تصمیم میگیره، راجع به ازدواج، راجع به اقتصاد، راجع به هر چیزی میخواد سرک بکشه و بگه حرف من اینه چون پسند داره.
درسته، این گستره شخصیته. وقتی من در داخل خانواده هستم که من اجازه داده نمیشه که صحبت بکنم، فضایی رو پیدا میکنم که بتونم خودم رو نمایش بدم. کوتاه، مختصر، مفید.
بله آقای دکتر آذری، دیدگاه حضرت عالی چه چیزی موجب میشه فرد با این همه پیرو به خودش این امتیاز رو بده که میتوانم مرجع بیان هر چیزی باشم در هر حوزه‌ای؟
ببینید، همونطور که مستحضر هستید و در روانشناسی رسانه، به ویژه روانشناسی حوزه‌ای شناختی رسانه مطرح میشه، بیشتر آسیب‌های فضای مجازی برمیگرده به شخصیت.
بله.
و اینکه شخصیت و ابعاد وجودی شخصیت میتونه هم متکثر باشه هم متنوع باشه. گاهی اوقات شخصیت‌ها بسیار آدم‌های مبتکری هستند، یعنی احتکار می‌کنند فضای مجازی رو. گاهی اوقات شخصیت‌ها بسیار انحصارگرند، یعنی سعی میکنن که همیشه منحصر به خودشون بدونن.
درست.
و این بسته به پیشینه، نوع تربیت خانواده، نوع بزرگ شدن این آدم ها، مخصوصا توی بخش سلبریتی ها خیلی بیشتر عمق و نفوذ پیدا میکنه.
درست.
که گاهی اوقات حتی یه سلبریتی به راحتی وارد حوزه‌ای میشه که از هرگز تخصصی نداره، اون زمین اصلا شناخته شده نیست. یعنی فرمایش شما
پس این موضوع بیشتر ضعف شخصیتی فرد هست.
یکی ضعف شخصیتی، یکی نوع تربیت.
نوع تربیت این
دوتا رو خیلی خیلی
برمیگردیم به شما. حسن اکبری ادامه.
یه کامنت دیگه گفتن که توی مجازی، فضای مجازی طوری رفتار کن که تو خیابون بتونی جوابگو باشی.
کی حاضره که اینو توضیح بده؟ من نمی‌دونم.
یه کامنت دیگه در فضای مجازی گفتن که عجب فضایی هست، یک فضای افسار گسیخته ای که هر بار میام خوشبین بشم رفتار چند نفر رو میبینم و سرخورده میشم، چرا که اصلا حریمی در اون قائل نمیشن. بعضی از آدم هایی که بیرون فضای مجازی میبینم و میشناسم رو توی شخصیتی که در فضای مجازی ازشون میبینم انگار اصلا نمیشناسمشون و این خیلی عجیبه برای من.
دقیقاً.
گفته که البته گاهی با خودم فکر میکنم کدوم شخصیت واقعی این فرده، اونی که من دارم میبینم یا این که من ازش میشناسم.
پرسونا آی دکتر، پرسونا، شخصیت دو نیم و دو پاره. راجع به شخصیت بگیم، شخصیت چه ویژگیهایی داره؟ چرا این اتفاق میفته معمولا؟ یعنی چرا برای بعضی رخ نمیده؟ همونی که هستن سالم میرن کارشون میکنن برمیگردن، ولی بر اساس آقای اکبری خبر خیلی جالبیه، میرن شخصیتشون اونی نیست که ما میشناسیم.
این پرسونا رو شاید ما بتونیم یه مقدار شبیه این نیم ماسکای خودمون بکنیم. وقتی ماسکو به هر می‌ذاریم یه نیم چهره پایینش مشخص میشه. ما خیلی ما یه قانونی داریم در روانشناسی، گود کانتینوس لاب، قانون ادامه خوب. خیلی چیزا رو ما تو ذهن خودمون
درست
پر می‌کنیم، یه دایره رو که نقطه چین داره پر می‌کنیم، یک مربع رو پر می‌کنیم. خب ما برداشت‌های ذهنی که تو ذهنمون هست از دوره کودکی و خلق و خویی که داشتیم، اینا اومده جلو 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 و ما یه برداشت هایی داریم نسبت به تقاضاها و نیازهایی که دنبالش هستیم از محیط پیرامونمون. بنابراین اینا رو میاریم پر میکنیم در فضای مجازی. یعنی این که میگن آب میگرده اون خلاصه گودال پیدا میکنه، این دقیقا همینه. یعنی شما میبینید این تیم ورک هایی که ایجاد میشه، گروه هایی که ایجاد میشه، شبکه های اجتماعی که ایجاد میشه، همه اینها میره به سمت سوی این که شخصیت فرد. و یه نکته ای که در دل این قضیه وجود داره و باید بهش اشاره بشه، بحث اینفیوریتی فیلینگ و اینفیوریتی کامپلکس ها هست، احساس حقارت و عقده های حقارت که در فضای مجازی اینا میتونه
قشنگ جلوه‌گر بشه، اصلا ویترین شفافی. خانم دکتر قاسمی بزرگوار، در ادامه این صحبتی که جناب دکتر نوید مقدم فرمودن، میخوام این موضوع بپرسم از شما. آیا سهم رو میخوام بسنجم و کفه ترازو دو طرف، آیا این مدیر اون صفحه مجازی است که مدیریت رفتار آدم ها رو تعیین میکنه، یا مدیریت اون جمع و توده ای که دنبال این هستن تو اون گروه رفتار این رو تبیین میکنن، مدیریت میکنن؟
من متوجه سوالتون
آیا نیست. من به عنوان مدیر گروه هستم که رفتار
مدیر گروه چیه؟
هم گروه مجازی که داریم انجام میدیم در فضای مجازی، یک صفحه اینستاگرامی دارم من.
خب
من صاحب اون صفحه هم. آیا من تعیین میکنم دیگران یا دیگران این کارو میکنن؟
اصلا ببینید، اصلا خیلی فراتر از این هاست. یک چارچوبی پنهان صاحبان منافع اقتصادی رسانه ها که این پلتفرم ها رو طراحی کردن.
پس همه اهل بد دارن بازی میخورن
اینجا. ما فقط یعنی ببینید به راحتی شما میبینید مثلا صفحه ای که راجع به قاسم سلیمانی زیاد صحبت میکنه بلاک میشه تو اینستاگرام. این چارچوب ایدئولوژیکه. اون اصلا بحثش شد.
نه ما الان با ایدئولوژی نه روی این قصه بود رفتارها.
این که حالا اینکه این پلتفرم ها برای چه فضای تربیه شدن و درست شدن و ما رو به چه سمت و سوی سوق میدن، این یک چارچوب جداست. اما اینکه من به عنوان یک فرد چه شاخصه‌ای برام مطرحه برای بروز رفتار در این فضا، این برمیگرده به اون بعد شخصیتی من. آیا صرفاً اولا که یه بحثی رو آقای دکتر آذری مطرح کرد